درس 210 خارج فقه خیارات.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. در مسخطات خیار روشن شد که سقوط به معنای جامع مصادیقی دارد. یکی از اون مصادیقش گذشت عمر و انقضای عمر خیار است، یکی هم به اسقاط به تصریح به سقوط است که ذوالخیار بگوید اسقط تو حقی، یکی هم به تصرف است که این تصرف کاشف از رضاست به مانندان. در جریان تصرف، حالا یا به فسخ تصرف می کند یا به ابرام، این در حقیقت اعمال خیار است نه اسقاط خیار. وقتی خیار اعمال شد یا به فسخ یا به ابرام، این یک حق یک بار مصرف است، بعد دیگه خیاری در کار نیست. نه اینکه خیار ساقط شد، بلکه خیار اعمال شد و چون بیش از یک حق نبود، جای برای خیار دیگه نیست. به جامع این اقسام را گفتن سقوط. نوبت به اینجا رسید که گاهی در متن عقد شرط سقوط می شود و شرط سقوط در متن عقد با دو طایفه از اشکالات همراه بود، یه سلسله اشکالات عام، یه سلسله اشکالات خاص. اشکالات عام بهش این بود که این شرط سقوط برخلاف کتاب است، یک، برخلاف مقتضای عقد است، دو، از سنخ اسقاط ما لم یجب است، سه، شرط به عنوان شرط نتیجه یکی از اسباب به علل سقوط حق نیست، چهار. اینا جزء اشکالات عام بود که اختصاصی به مسئله خیار رویی و امثال خیار رویی نداشت. قسم دوم اشکالات خاصی است که شما وقتی اون شرط ضمنی را پذیرفتید یا برابر وصف که گزارش دادند که این کالا دارای اون صفت است قبول کردید، یا اون چه در نمایشگاه های عرضه کالا دیدید، نمونه را دیدید که از شاهد پی به غائب ببرید، معنای همه اینها التزام به اون وصف است، قرارداد اون وصف است. شرط سقوط خیار در متن عقد با این غرض و هدف هماهنگ نیست. این سلسله اشکالات که گاه اشکالات عام است گاه اشکالات خاص در مسئله شرط سقوط مطرح است. برای اینکه معلوم بشود که این اشکالات وارد است یا نه، شرط سقوط چند نحو دارد که بر اساس بعضی از این انها این اشکالات وارد است، بر اساس بعضی از این صور اشکالات وارد است. زیرا شرط سقوط اگر به این معنا باشد که در متن عقد شرط بکنند که این عقد خیار نیاورد، حق نیاورد، از سنخ دفع باشد، یعنی اصلا خیار نیاید، این با مقتضای کتاب ما مقتضای عقد با همین ها مخالف است. برگه صحیح جمیل دارد به اینکه در اینجا خیار هست، خیار رویی میارد، این عقد سبب تحقق خیار رویی است و ماننده. ولی اگر شرط سقوط به این معنای دفع نباشد، به معنای رفع باشد، یعنی ما قبول داریم که این گونه از معاملات که بیع غایب است به استناد مشاهده نمونه در نمایشگاه یا به استناد گزارش گزارشگر ما داریم میخریم، اگر مفقود شد این وصف ما خیار داریم، ولی خیار آمده را میخوام ساقط کنیم. اینجا هیچ کدام از اشکالات چهارگانه عام وارد نیست، نه مخالف مقتضای کتاب است، نه مخالف مقتضای عقد، نه اسقاط ما لم یجب، نه اینکه شرط اثر ندارد. چرا؟ برای اینکه ما قبول داریم این خیار عقد خیار آور است، ولی خیار آمده را ما ساقط میکنیم. این سقوط بعد از سقوط است، این رفع است. و با اشکالات خاصی هم در اینجا وارد نیست، برای اینکه اشکال خاص این بود که با غرض معامله سازگار نیست. شما از یه طرفی وصف را شرط میکنید رو بروان شرط زمینی، از یه طرفی خیار را ساقط میکنید، جمع بینه هما ممکن نیست. پاسخش این است که اون شرط زمینی حق آور است. این حق آمده را برای یکی از این دواعی اغلایی ما ساقط میکنیم. حالا یا اغراض مالی داریم یا اغراض غیر مالی داریم، بالاخره این طرفین حساب میکنن، بگن این حق من رو فعلا ساقط میکنم، شما هم فرو حق رو که دارید ساقط بکنید یا در قبالش چیزی به من بدید و ماننده اون. چون اسقاط بعد از ثبوت است، سقوط بعد از ثبوت است، با اون هدف میتواند جمع بشود. پس بنابراین نه اشکال عام در اینجا هست نه اشکال خاص. اما اگر چون چه این شرط سقوط از سنخ سقوط رفع به معنای سقوط بعد از ثبوت نباشد، بلکه به معنای ایجاد مانع باشد، آیا این هم مخالف مقتضای کتاب و سنت است یا نه؟ بیان ذالک این است که این شرط سقوط سه نحو تصور دارد. نحوه اولش این است که ما شرط میکنیم که اصلا این عقد مقتضی خیار نباشد، خیار آور نباشد، سبب خیار نباشد. این اعدام مقتضی است، این با صحیح جمیل هماهنگ نیست، با مقتضا با خود عقد هماهنگ نیست، اون اشکالات وارد. ولی میگوییم که این عقد مقتضی خیار هست، اما اطلاق ندارد که این عقد مقتضی خیار هست چه شما شرط سقوط بکنی چه شرط سقوط نکنی. این فقط لسانش بیان اقتضاست که عقد لو خلیه و طبعه این گونه از عقود خیار آور است، مقتضی است. شما با شرط سقوط مانع ایجاد کردید، نه مقتضی را از بین بردید. وقتی مانع ایجاد کردید، نه اینکه مقتضی را از بین بردید، پس برخلاف کتاب نیست، برخلاف مقتضای عقد نیست. این یک. اگر صحیح جمیل و امثال این صحیح اطلاق داشته باشد، پیامشون این باشد که این گونه از عقود خیار آور هست، چه شما شرط سقوط بکنی چه شرط سقوط نکنی، اینجا این شرط مخالف مقتضای عقد است یا مخالف صحیح جمیل. ولی یه همچه اطلاقی که صحیح جمیل ندارد. صحیح جمیل میگوید به اینکه این گونه از عقود لو خلیه و طبعه خیار آور است، یعنی مقتضی خیاره، و این شرط سقوط ایجاد مانع است نه اعدام مقتضی. وقتی اعدام مقتضی نشد، ایجاد مانع شد، بنابراین مخالف مقتضای عقد نیست، مخالف کتاب نیست و ماند. گرچه از سنخ رفع نیست، از سنخ سقوط بعد از ثبوت نیست و از سنخ دفع است از یک نظر و نمی گذارد این حق محقق بشود، ولی از باب ایجاد مانع نه اعدام مقتضی. اگر اعدام مقتضی بود مخالف عقد کتاب بود، مخالف مقتضای عقد بود، ولی از باب ایجاد مانع باشد از این قبیل نیست. باید در صدد بیان این جهت باشد تا اطلاق بگیریم دیگه. حضرت فرمود به این که وله خیار رؤیه، آیا در صدد بیان این هست که اگر شرط سقوط هم بکنن بازم له خیار رؤیه؟ در اون صدد که نیست که نه، له خلیه و طبعه سهل المعونه است، یعنی این عقد خیار آوره، یعنی مقتضی خیار است. حالا اگه شرط سقوط کردن بازم خیار آور باشد یا نه، که از این استفاده نمیشه، که چون از این استفاده نمیشه، فقط پیام صحیح جمیل ایجاد اقتضاست، یعنی مقتضی است، و این شرط هم با اقتضا مرافات ندارد، دارد مانع ایجاد میکند، نه اینکه مقتضی را از بین ببرد. اگر شرط بکنن به این که این عقد از خیاراور نباشد، بله این مخالف صحیح جمیل است. خب میمونه این شبهه که در بحث دیروز تلیعه اون مطرح شد و این است که اگر شما چنین شرط کردید که خیار نباشد، از باب اینکه این شرط مانع تأثیر مقتضی است، نمیگذارد مقتضا بر مقتضی مترتب باشد، این دو تا اشکال دارد. یک اشکال همان است که قبلا اشاره شد، اون این که این با هدف اصلی شما سازگار نیست. شما در معامله، در ضمن معامله شرط کردید یا برابر گزارشی که از فروشنده دریافت کردید یا برابر نمونه‌ای که در نمایشگاه دیدید، اینی که این کالایی که به شما فروختن واجد این رست باشد، این اتومبیل این رنگ داشته باشه یا این یخچال این رنگ داشته باشه، شما تو نمایشگاه این رنگ دیدید، همین رو میخوایی، این معناش اشتراط وصف است. بعد سقوط خیار با این هدفتون سازگار نیست، با این التزامتون سازگار نیست. چگونه از یه طرفی شرط میکنید که این اتومبیل این رنگ داشته باشه، از یه طرفی شرط میکنید سقوط را، این جمع نمیشود. این یک محضور. محضور دیگر اینه که قرار برمیگرده. چرا قرار برمیگرده؟ برای اینکه چرا شما کالای ندیده را اگر میخریدید قراری بود و معامله باطل؟ برای اینکه بیع غائب وقتی که انسان نه وصف او را شنید نه نمونه او را دید، این جهل است و خطر. قرار چه معنی جهل باشد چه معنی خطر، در اینجا هم جهل است هم قرار، این معامله میشه باطل. شما اگر بگن یه اتومبیلی است قیمتش اینه، نگن وصفش برایشون بیان نکنن، یک رنگش هم برایشون بیان نکنند، دو خب این معامله میشه قراری دیگه. پس با ذکر وصف یا مشاهده نمونه قرار برطرف میشه. شما آمدید در متن عقد شرط سقوط کردید، یعنی این کالا رو من از شما قبول دارم، چه واجد این وصف باشه چه فاقد این وصف، خب این قرار برمیگرده دیگه. چون قرار برمیگرده، خود این شرط فاسد است. یک، فساد او به عقد سرایت میکند، دو نه برای اینکه شرط فاسد مفسد است، بل برای آن است که اون نکته‌ای که باعث فساد شرط است، همون نکته در مشروط هم هست و عقد فاسد میکند. ولو ما در موارد دیگر فتوا ندیم به اینکه شرط فاسد مفسد عقد است. اگه کسی در ضمن خرید و فروش یک زمینی شرط فرو معصیت بکنه، شرط بکنه که عنب را خمر بکنه، خب این شرط فاسد است، ولی فساد او که سرایت به عقد نمی کند، عقد باطل نمی کند، مگر کسانی که قائل باشن به اینکه یک التزام است و امثال ذلک و هر شرط فاسدی باعث فساد عقد است. اما در اینجا ولو ما نگوییم شرط فاسد مفسد عقد است، خود این نکته فساد به عقد سرایت می کند. شما وقتی که میگید ولی این کالا را قبول دارم شرطم را ساقط می کنم، یعنی مثل این که این کالا را ندیده خریدم، نمونهش را ندیده خریدم، خب میشه معامله باطل دیگه. پاسخ این اشکال این است که فرق است بین این که انسان نداند روی چی دارد معامله می کند، یا این که نه میداند روی چی دارد معامله بکند، بعد بگوید که اگر چنون چه مفقود بود من از حقم گذشتم. این که قرار نیست. قرار آن است که انسان ندانسته معامله کند، روی خطر اقدام بکند. این میداند خطرم در کار نیست، بعض حق از حق مسلم خودش میگذرد. این گذشته از حق غیر از اقدام بر خطر است. اگر روی جهل باشد بله میشه خطر، اما الان او علم پیدا کرده، اما بالوصف که کسی گزارش داد یا به مشاهده نمونه، پس او عالم است که دارد چی میخرد، بعد از حق خودش صرف نظر میکند. هزا اولا. و ثانیا، مگر شرط سقوط خیار تأثیر میکند در عود غرر، مگر خیار غرر را برمیدارد؟ تا با بگوییم به این که با سقوط خیار غرر برمیگردد، نه خیار سبوتش غرر را برمیدارد نه سقوطش غرر را میآورد. چرا؟ برای این که خیار در ردیف دوم قرار داره. خیار از احکام معامله صحیح است. یه معامله که صحیح باشد خیاری است، معامله که فاسد باشد اصلا خیار ندارد که. پس خیار مصحح معامله نیست، رافع قرار نیست، وگرنه می شود هر کالای مجهولی را به خیاری فروخت، به یک کسی فتوا نمیده. بگن این کالایی را که ما ندیدیم نوصفش شنیدیم می خریم، اگر مطابق با خواسته ما در نیامد پس میدیم. این درست نیست، برای اینکه اقدام به معامله خطری و جهل مجهول باطل است. خیار از احکام معامله صحیح است. بنابراین هرگز رفع غرر به وسیله خیار نیست تا با سقوط خیار غرر رفع شده برگردد. اون چی که رفع غرر را به عهده دارد علم و علم است و علم ترجمهش محفوظه. این شخص خریدار عالم است که داره چی میخرد و منشأ علمش هم یا گزارش او فروشنده است یا مشاهده نمونه در نمایشگاه. این میدونه داره چی میخره. و سبب خیار فقدان وصف بود نه غرر. این الان عالمانه اقدام کرد و از او بپرسن که چی داری میخری، میگه اونی که فروشنده گزارش داد یا تو بروشور تبلیغاتش بود من دارم میخرم، یا اون چی که در نمایشگاه نمونش دیدم دارم میخرم. این چه داشته باشه نداشته باشه، نه من اطمینان دارم، چون باید اطمینان داشته باشه دیگه. اطمینان و غلایی باید داشته باشه که داره. یه وقت هست که این گزارشگر حرفش قابل اعتماد نیست هیچ، یا این نمایشگاه معلوم نیست مال او باشه، اینم هیچ. اگر نمایشگاه مال اوست یا خود او مطمئن نیست که حرفش تو معنی بخش است، این شخص با اطمینان دارد چیزی میخرد، پس اقدامش خطری نیست. اگر واجد این وصف نبود تو خیار دارد، پس در متن عقد قراری نیست، این خطر را قبول نکرده. این عاقلانه دارد در برابر این ثمنی که میدهد یک کالای معلومی رو میخرد. اگر یه وقتی اتفاق افتاد، مثل که در قبر این طور است، در عیب هم این طور است، در موارد قبر در موارد عیب این شخص به اطمینان این که این فروشنده قیمتی گذاشته مطابق با قیمت سوقیه است، رو همین اطمینان خرید دیگر، بعد برامش گیبرون بود، خب خیار دارد، خیار قبر. به اطمینان این که این فرشی که به او دارد میفروشد فرش سالم است، بعد که رفت منزل باز کرد دیدی گوشش سوخته است، خب خیار عیب دارد. این اول با تو معنی نمیخرد، بعد کشف خلاف شد خیار دارد. اول در اینجا با تو معنی نه این شخص خرید، میگه حالا که وصف شد یا نمونش من دیدم، من دارم میفهمم که درباره چی دارم پول میدم. ولی اگر یه وقتی کشف خلاف شد، من برای اهداف و اغراضی که دارم از حق خودم میگذرم، حالا یا چیزی از اون میگیرم یا نه، یا از اون میخواهم که از حقش در جای دیگر بگذرد، با یه معامله میکنیم بالاخره، که این تعامل مصحح این سقوط است، شرط سقوط است. بنابراین نه اشکال عام هست نه اشکال خاص، و هرگز غرر با خیار دفع نمی شود تا با شرط سقوط خیار غرر برگردد، زیرا مرزها از هم جداست. صحت معامله در جلو خیار، احکام جد احکام معامله است در دنبال. هرگز صحت معامله به خیار تکیه نمی کند، زیرا خیار از احکام معامله صحیح است. نه خیار مصحح معامله باشد، تا معامله صحیح نباشد خیار نیست. پس بنابراین معامله بدون خیار صحیح است، با خیارم صحیح است. صحت معامله از ناحیه خیار نیامده تا با شرط سقوط خیار معامله بشه فاسد. برای برای نمیگرده، قرار مال حین معامله است. در حین معامله میدونه داره چی میخره، بعدن اگر شد از حق خودش صرف نظر میکنه یا هبه میکنه یا تعامل میکنه، بالاخره از حق خودش میگذره. نه تردید نیست، حق مسلم خودش میخواد بگیره، تردید ندارد. روی اهداف عقلایی که دارد این حق رو معامله میکنه. یعنی اگر فاقد وصل بود من حقم رو میگذارم در قبال شما، اون حق رو در فرو معامله بگذارید، یه معامله جدیدیه. حالا یا ارفاق بکند نسبت به او، یا چیزی از او میگیرد، یا درخواست سقوط حق در معامله دیگر دارد که تعامل است. حق آمده را ساقط میکند لهدفی لغرض من الاغراض. این برخلاف آن است که اصلا هین معامله ندونه رو چی داره اقدام میکنه. تو متن عقد است دیگر، بله وصف شده. بله
متن عقد اون وصف من آوردم میگم میدونم چه میخرم، ولی چه باشد این شرط چه نباشد.
نه چه باشد چه نباشد نه، میگد میگد که من دارم برای وصف میخرم. یک، اگر فاقد وصف بود من خیار دارم. دو، لکن این عقد مقتضی خیار است، ولی من نمیگذارم خیار محقق بشود برای فرون غرضی که دارم. نه نه اینکه چه وصف داشته باشد چه وصف نداشته باشد، من میخرم، من با وصف میخرم، به معامله صحیح است، من میدونم برای چی دارم پول میدم، لذا حق برای من پیدا شده. الان من زمینه اون حق را از بین میبرم، شما هم که فروشنده هستید فلون حقتون رو صرف نظر کنید یا فلون مبلغ من بدید. حالا یا رایگان یا در تعامل جدید مصحح این شرط، هدفی از اهداف و غلاییست دیگر، سفیهانه که نیست. این روی یک هدفی از اهداف و غلایی در متن عقد میآید ساقط میکند. حالا یا چون میخواد ارزونتر بخرد، یا میخواد بگه این معامله نقدی است، یا این معامله نسیه است، یک گذشتی از فروشنده میگیرد در برابرش این حق خودش ساقط بکند، یا نمیگذارد این حق حاصل بشود، یعنی ایمان ایجاد بکند. خطر دیگه نیست، چون میفهمه داره چی میخره، از حق مسلم خود می گذرد در قبال یک چیزی. اونجا که خطر باشه اساس یه حق نیست، اصلا نمی دونه برای چی داره می خره. اگر خطر باشه که معامله باطل است. نه النبی یا عن الغرر یا عن بیع الغرر. حالا اینها اجمالی از بحث‌های مربوط به روز چهارشنبه. و در چهارشنبه چون معمولاً بعضی از روایات نورانی اهل بیت علیهم السلام مطرح است، یه دو سه جمله هم در این زمینه سخن بگیم. اون بیانی که غالب ائمه علیهم السلام فرمودند به وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه، طور که در تحف العقول آمده تصریح کردن، این است که ما موظفیم خودمون را با ترازوی قرآن بسنجیم. این خدای سبحان که قرآن را به عنوان میزان و به عنوان ترازو نازل کرده است، ما همه علوم و معارف و اخلاق و فقه و حقوق را با این باید بسنجیم. خودمون را هم باید بر این کتاب عرضه کنیم که آیا مطابق این عمل کردیم یا عمل نکردیم. این بیان نورانی امام باقر سلام الله علیه که در تحف العقول آمده که شما خودتون را با قرآن بسنجید. مطلب دوم آن است که همون طوری که در عرض حدیث بر قرآن ما دو طایفه از نصوص داریم، در عرض نفوس بر قرآن هم دو طایفه دستور داریم. در عرض حدیث دو طایفه از نصوص این است. یک طایفه مربوط به نصوص علاجیه است که این طایفه را هم مرحوم کلینی نقل کرد، همون تا نصوص علاجیه که در کتاب‌های اصول مطرح است که اگر دو طایفه از روایات وارد شد، نقل شد، متعارضن، شما بر قرآن کریم عرضه کنید، خذ ما وافق کتاب الله و اون چه که مخالف کتاب خدا هست ترک کنید، برای اینکه اون مخالف کتاب خدا زخرف است و امثال ذالک. این مال نصوص علاجیه است که تو کتاب‌های اصول مطرحه که اگر دو تا روایت متعارض داشتیم باید بر اقرا عرضه کنیم، اونی که مخالف قرآن بود حجت نیست، اونی که موافق مخالف قرآن نبود حجت است. اونجا مستحضرید که موافقت کتاب شرط نیست، مخالفت کتاب مانع است. طایفه دیگر روایاتی است که به نحو مطلق دارد، فرمودن میگه هر حدیثی که از ما نقل شده است به قرآن عرضه کنید، برای اینکه قرآن کلام خداست و قابل جعل نیست، اما به نام ما حدیث جعل میکنن ولو معارض نداشته باشد. چون به نام ما حدیث جعل میکنن ولو معارض نداشته باشد، لذا هر خبری از اخبار که از ما نقل شده است حتما باید بر قرآن عرضه بشه. اگر مخالف قرآن است حجت نیست، اگر مخالف قرآن نیست حجت است. اینجا هم موافقت کتاب شرط نیست، بلکه مخالفت کتاب مانع است. یه روایت است معارض ندارد ولی حتما ما باید بر قرآن عرضه کنیم ببینیم که مخالف قرآن نباشد. خب این راهی است که در حدیث شناسی مطرح است که بخشی از اینها در نصوص علاجیه مطرح است. متاسفانه در حجیت خبر واحد امثال ذالک این طایفه ثانی مطرح نیست، که این هم جزء موارد کمبود اصول است که در حجیت کتاب خبر گذشته از وثوق صدور متن باید طوری باشد که مخالف کتاب نباشد ولو روایت معارض نداره. ما عقایدمون، افکارمون، خواسته هامون، ایده هامون رو باید طبق بیان نورانی امام باقر سلام الله علیه بر قرآن عرضه کنیم. گاهی مردد بین دو فکریم، دو جریانیم، دو طریقیم، در اینجا باید بر قرآن عرضه کنیم تا اون جریانی که مخالف قرآن نباشد او رو بسپرسیم. یه وقت است نه، دو جریان نیست، دو گروه نیست، دو حزب نیست، دو فرقه نیست، دو راه نیست، یک راه هست ما میخوام بریم، نمیدونیم این راه صحیح هست یا نه، این رو باید به قرآن عرضه کنیم. بنابراین تمام کارهامون، چه کارهایی که از طریق تعدد جریان و احزاب و نمیدونم گروه ها و امثال ذالک باشد، چه نه تک حزبی باشد، تک جریانی باشد، مربوط به شخص باشد، مربوط به خانواده باشد، یک کار است نه دو کار. ما مردد بین دو کار نیستیم، این یک کار را میخوام انجام بدیم، نمیدیم انجام بدیم یا ندیم، فکر کردیم دیم به حسب ظاهر مشکلی ندارد، ولی اساس آن است که این رو بر قرآن عرضه کنیم، این روشمون رو، این کارمون رو بر قرآن عرضه کنیم، چون این عرضه بر قرآن نظیر عرضه بر حدود روایات دو تا دو مطلب است. بخش سوم عرضمون این است که حالا که ما خودمون رو بر قرآن عرضه بکنیم، میبینیم به این که قرآن کریم خب برترین و بهترین وصفی که برای مؤمنان ذکر میکند هم ولایت است. الله ولی الذین کذا و نولی الله الذی کذا و کذا، مقام ولایت. اولیای خدا هم یه نمونه ای دارن و اینه که مرگ طلبن، آرزوی مردن دارن، یعنی برای اونها قبرستان بهتر از دبیرستان است، بهتر از حوض است، بهتر رفتن بهتر از موندنه. اولیاء الهی اینه، رفتن برایشون بهتره، چون جای بهتری میرن دیگر، میرن حضور انبیا، میرن حضور اولیاء. اون چرا که اینجا به زحمت میخواهند با مفاهیم به دست بیارن، اونجا با شهود میفهمن. اینجا که دارم بلبلاء محفوفه، اونجا خیر کامال امنیت و آسایش است. اینجا که باید مستأجر باشن، اونجا غرف مبنیه است، خب خیلی بهتر از اینجاست دیگر. اگر اونجا غرف مبنیه است، اینجا به زحمت رهن و اجاره است، خب بیره اونجا. اگر اینجا با مفهوم است، اونم ناقصن و قاصرن و مفاترن، اونجا شهود است کاملن و تامن، خب بیره اونجا. اگر اینجا کاملا افرادی که جوزی بعض هم بعض هست، خب میره اونجا که بعض هم نور و بعض هم کذا و کذا. خاصیت ولایت علاقمندی به موت است. قول این کنتم تحبون، این کنتم اولیاء من دون الله، لله من دون ناس و تمنوا الموت. این معیار دیگه. اگر در سوره مبارکه جمعه فرمود به اینکه نشانی ولایت تمنی موت است، ما خودمون رو عرضه کنیم ببینیم این تمنی رو داریم یا نداریم. اگر داشتیم طوبی لنا و حسن مآب، نداشتیم باید تحصیل بکنیم. ما اگر آیت الکرسی رو میخوریم میگیم الله ولی الذین آمنو، آیات دیگر رو، روایات دیگر رو، ادعیه و مناجات و زیارات میخوریم، از خدا او ولایت میخواهیم، میگه ما را وجعلی محبن لأولیائی که مستندن به سنت انبیائی که مفارقن لخلا اعدائی که، اینا را میگیم. آیا هستیم یا نیستیم؟ نشانش هم در سوره مبارکه جمعه است. مطلب آخر این است که تمام کارهایی که در عالم انجام میگرد البته به اذن خداست، منتها اذن خدا به وسیله افراد معزون اجرا می شود. بعضی ها می روند، بعضی ها را می برند. در هنگام مرگ همه ما به اذن خدا از ارواح ما، از ابدان ما جدا می شود. اما فرق این است که بعضی ها را می برند، بعضی ها می روند. اونا که علاقمند به موندنن، اینا رو میبرن. اونا که مشتاق رفتنن، خود اونها میرون. هر دو به اذن خداست. خدای سبحان به بعضی ها دستور میدهد بیایید، اینا میگن لبیک، میرن. به بعضی ها میفرماید بیایید، اینا همطور موندن. لذا ملک فرشته های مرد، حضرت عزرائیل سلام الله علیه و رسول و مأموران زیر مجموعه او، او روش قبض میکنن، به اجبار ایرو میبرن. دو تا رفتن، دو جور رفتن است. تو بیانات نورانی هست امیر سلام الله علیه که در نهج البلاغه دارد که اولیای خدا مؤمنان چگونن. فمون لولا الاجال التي كسب الله عليهم، اگر اون زمان معین و اجل معین بود، لما استقرت ارواحهم فی اجسادهم طرفت عین شوقا الی السماء. اینو آماده پرکشیدنن، منتها هنوز دستور نرسیده. مثل این پرنده هایی که آماده پروازن، منتها کسی باید دستور بده که حرکت کنی. بعضی ها دست و پاشون بسته است، خودشون بستن. مأموران الهی باید بیان دست و پاشون رو باز کنند و ببرند. پس بعضی ها آمادن، حالت تجافی دارن پرواز، همون که لولا آجال التي كتب الله عليهم لما استقرت ارواحهم في اجسادهم طرفت عين. بعضی ها نرفتنن، هر دو میروند، هر دو به اذن خداست. منتها بعضی ها پرکشیده آمادن، بعضی با دست و پای بستن. اینا که دست و بالشون بسته است، کل امرئ به ما کسب رهین، کل نفس به ما کسبت رهینه، اینا در رهنن، در گروهن، با قل و زنجیر دست خودشون رو به دنیا بستن. تا دست و پای اینها رو باز کنند، اینها رو ببرند، فشارن. این هم فشار جمع دادنه. برای که در فشار جمع دادن، مشکل اینه که انسان محبوبی دارد یک، این محبوب ها را باید رها بکند. دو، محبوب را رها میکند ولی محبت مندنی. سه، محبت بی محبوب دردآور از چهار. این میشه فشار جمع دادن. برای اینکه هنگام مرگ همه اموال و اعیان را از او میگیرن. تعلق او به این اموال و اولاد مونده است. تعلق بی متعلق دردآور دیگه. لذا این شخص فشار جون دادنش تنها به این نیست که طبیب بگوید که عمرش تموم شده دفنش کنید، اون به درد گورستان میخورد، این اجازه دفن است. این شخص هنوز نمرده، هنوز وارد برزخ نشده. وقتی تمام این تعلقات از او گرفته شد، دیگه حالا او یادش نیست که چی داشت و چی نداشت، تازه وارد برزخ میشود. حالا جون کندن او چقدر طول بکشد خدا میدونه. پس یک مرگ فلسفی داری، یه مرگ طبی. مرگ طبی همین است که وقتی خون ایستاد و نفس تمام شد، طبیب اجازه دفن میده. همین. اما این نمیدونه اون بیچاره چی میکشه، که اون بیچاره محبوبها را از دست داد. یک، محبتها همچنان در قلب او مستقر است. دو، محبت بی محبوب فریاد آور است. سه، این ادامه زجر و جون دادن است. چهار، چرا افراد معتاد را که گرفتن دادشون بلنده؟ برای اینکه مواد رو از او گرفتن. یک، اعتیاد را که از او نگرفتن. دو، اعتیاد بدون متعلق زجرآور است. سه، فریاد او بلند. چهار، این تعلق است که درد می آورد. اگه کسی تعلق نیاره چه دردی است؟ الان روزانه عده زیاد میمیرن، اونا که فقط اطلاع دارن، اونا که نعش کشی میکنن که گریه ندارن، که علم دارن که کی مرده کی تصادف کرده، اما که گریه نمیکنند. که چرا؟ برای اینکه اینی که مرده محبوب اونه بود، اما اون که شنیده و وابسته به این است، حالا میخواد او را آرام کنن، نمیتونن. اونی که اشکاور است، اون محبت و تعلق است. وگرنه صرف علم میگه کسی مرده که دردآور نیست. بنابراین یه عده آماده رفتنن، یه عده رو میبرن. اونایی که آماده رفتنن، الذین تتوفاهم الملائکه طیبین سلام علیکم طبتم، فرشته ها با سلام میان، با عظمت میان، با اجلال و تکریم میان، او رو همراهی میکنن. اما الذين تتوفاهم الملائكه الظالمين اینا یضربون وجوههم و ادبارهم، هی سیلی به صورتش میزنن، هی مشت به پشتش میزنن که چیکار میکردی در اینجا. این یضربون وجوههم و ادبارهم که در دو جای قرآن آمده ناظر به همین گروه دیگه، مال اندل احتضار و رفتن دیگه. اما اونایی که الذين تتوفاهم الملائكه الطيبين يقولون سلام علیکم، مال همین گروهی است که آماده پروازن دیگه، نه مال این در احتضار دیگه، این که مال ورود به بهشت یا ورود به جهنم نیست. که هنگام مرگ اینطوره، هیچ لذتی برای مؤمن بهتر از مرگ نیست. میونه فرشته های آمدن با سلام، با اکرام، با اجلال، صحنه بین عوض شده، یک یاسی رو بو میکشد و همه اون چه که در خاطراتش بود رخت به بده، اصلا نمیدونه زنی داشت، فرزندی داشت، مالی داشت. خب آدم وقتی ندونه چی داشت دیگه نگران نیست. این با یک رائحه الهی حل میشه که امیدواریم ذات اقدس الهی این رو روزی همه ما. والحمدلله رب العالمین.